مشکلم حل بشه در ماه محرم مثلا 3 سال متوالی یا در 3 سال غیر متوالی حلیم بدم، شام بدم، غذا بدم یا مثلا زیارت عاشورایی تو خونه بگیرم اینها. اگر اون صیغه رو به کار برده باشه طبیعی هستش که امکان جابجایی وجود نداره.
بله.
اما اگر اون صیغه رو به کار نبرده باشه که معمولا هم اینجوری هستش، هیچ اشکالی نداره، میتونه تغییر بده به اون چیزی که در توانش هستش یا اصلا هیچ کاری رو هم انجام نده. این نکته هستش. یه بحثی مطرح شده اینجا، من نذر کردم این اتفاق مبارک برام بیفته، من این کار رو انجام بدم. آیا فوریه؟ یعنی به محض اینکه من بچم شفاشو گرفت یا مشکلم حل شد یا بحث حس به من دست میده که به اون خواسته‌ای که میخواستم رسیدم، حالا یا باید فوراً به اون نذر عمل بکنم یا اینکه نه میتونم به تعویق بندازم؟ میگه اگر چنانچه شما زمان خاصی رو معین کرده باشی،
بله بله،
بگی آقا مثلا این روز من روزه بگیرم، گفته باشه اگر این اتفاق بیفته مثلا روز 20 ماه شعبان رو من روزه بگیرم، یک کار خاصی رو انجام بدم، بله. زمان رو معین کردی. اگر این 20 ماه شعبان اتفاقا 19 ماه شعبان شما حاجتت رو گرفتی و برآورده شد، خب اونجا دیگه فوریت داره چون ظرف زمان مشخص هستش، باید در اون ظرف انجام بدی. اما اگر این چنین نباشه، من یه روز روزه میگیرم، 2 روز روزه میگیرم، 5 روز روزه میگیرم، میگه در اینجا اشکالی نداره، شما در وقت موسع میتونی این کار رو انجام بدی، اون فوریتی رو که شما تصور میکنید نداره و اسلام فوریت هم فوریت عرفی میشه دیگه، زمان نداره. در فوریت عرفی خب یه سری مقدمات باید باشه، حالا معدم درد میکنه، حالا مریضی دارم، حالا هوا خیلی گرمه، حالا شرایطم، این شرایط که برطرف بشه این دینی هستش که پذیرفتید و اون رو باید انجام بدید.
فقط اینجا یه سوال میمونه قبل از اینکه بریم وارد بحث اصلیمون و موضوع اصلی برنامه‌مون که همون جنبه اجتماعی و جنبه های به اصطلاح در ارتباط با جامعهمون بحث اقتصاد نذر رو بخوایم مطرح بکنیم، اینکه اگر نشد به نذرمون ادا بکنیم، یعنی ادایی صورت نگرفت، چه اتفاقی برامون میفته، چیکار باید بکنیم؟
ببینید نذر رو اومدن یک روزه و غیر از روزه است، یعنی تو فتاوای مراجع بزرگوار تقلید که میبینی برای روزه یک جایگاه و حرمت خاصی قائلن. میگه اگر شما نذر و روزه داشته باشی و وقت رو هم مشخص کرده باشی و در اون روز مشخص عذری برات به وجود اومد،
درست.
در این صورت مثلا بیماری پیش اومد، مسافرتی پیش اومد، اینجوری، میگه عمل به اون نذر واجب نیستش و کفاره هم نداره. مثلا رجب روزه میگیرم، تو 20 ماه رجب شما الزاماً یک مسافرتی داری، زمان هم گذشت تموم شد، در اینجا میگه دیگه لازم نیست، شما نه کفاره داره و نه خدمت شما هست که لازم هست، چون در سفر هم که نمیشه روزه گرفت. اما یک روز در یک روز سال اون قضا رو به جا بیار، یک روز دیگه. اما در مورد غیر از روزه فرمودن که اگر وقت انجام دادنش نتونستی انجام بدی، نذر از گردنت ساقط میشه، نه کفاره داره نه قضا داره.
این هم نکته ظریفی بود و خیلی هم ممنونم از محسن آجا. بپردازیم اگر اجازه میفرمایید به این بحث که به نظر شما جنبه اجتماعی اقتصاد نذر در اقتصاد چقدر میتونه اهمیت داشته باشه و چرا؟
اقتصاد رو یه موقع شما در بعد کلانش میبینید، یه موقع در بعد خرد و شخصی میبینید. در بعد کلانش شما شنیدید حضرت خدیجه سلام الله علیها قبل از اینکه به ازدواج پیامبر در بیاد یک تاجر بزرگی بوده، درست؟ چگونه در اون جامعه جاهلی یک زنی مثل حضرت خدیجه به یک تاجر بزرگ تأثیرگذار در اقتصاد جامعه تبدیل میشه؟ حالا آمار و اعداد راجع به حجم تجارت ایشون بعضی موقع خیلی اغراق‌آمیزه، میگه مثلا اگر یک خانم در اون جامعه جاهلی بسته انقدر حجم تجارتش بود، پس مردای بزرگ چی کار میکردن؟ اون موقع دیگه مکه نباید یه شهر فقیر اینجوری بوده باشه، باید یه شهر خیلی پیشرفته باشه. حالا که مکه رو ما توصیفی که ازش داریم هم به لحاظ فرهنگی هم به لحاظ اقتصادی شهر فقیری هست،
درست.
پس نمیتونه، ولی به هر صورت در بین تاجرهای اون موقع نمودی داشته و عددی بوده جزء تاجرهای رسمی اونجا. میگن علت موفقیت حضرت خدیجه چی بوده؟ بعضی هم میگن آره ارثی بهش رسیده بوده که اینو تاریخ نگارا قبول ندارن، چون زن در جامعه جاهلی ارث خودش ارث بود تا اینکه ارث بر باشه.
بله بله.
بعد میگن که دلیلش هوش و ذکاوت و استعداد حضرت خدیجه. میگه بعضیا پولسازن، بعضیا پولدارن. آدمهای پولساز با پولدار فرق دارن.
دقیقا.
یک تاجر هزار بار ورشکست میشه بازم تجارت میکنه، اما یک پولدار یه بار که پولشو بدزدن دیگه گرسنگی میمونه، میره از این ورمون پول قرض میکنه. هیچ موقع تاجر نمیره برای گدایی، اما پولدار میره برای گدایی. میگن حضرت خدیجه بیش از آن که پولدار باشه پولساز بود. پولسازی هم یه تکنیکایی داره، یک اصولی داره که حضرت خدیجه قبل از اسلام اون تکنیکا رو به کار برده. از جمله ام السعالیک بود، از جمله ام الایتام بود. دو تا از لقب‌های حضرت خدیجه ام السعالیک بودن، یعنی همیشه فقیرها بر در خانه حضرت خدیجه به صف می‌کشیدن و از انفاق‌های او در سبیل روز بهره. خب این دعای خیر و آثار وضعی اینها بر اقتصاد حضرت خدیجه تاثیر داشت. ام الایتام بود، همون بچه‌های خواهرش رو که بعداً به عنوان ربیبه برد خونه پیغمبر رو در واقع تر و خشک می‌کرد، و هم همیشه چند تا بچه یتیم تو دوروبر حضرت خدیجه و تو خونش بودن که می‌دونید روایت میگه اگر دستی رو ترحمان بر سر بچه یتیم بکشی به تعداد تار مویی که از زیر دستت می‌زد. این تکنیک هستش که حضرت خدیجه به کار، یعنی کائنات و معنویات رو قبل از اینکه اسلام باشه مسلمان باشه داره به کار می‌گیره و این آثار وضعی داره. نظر از اون چیزهایی هستش که آثار وضعی توسعه اقتصادی رو به وجود میاره، همون برکته هستش که میره. این در خصوص اقتصاد کلان. لذا شما قدیمی ها تاجرهای قدیمی ببینید دست دل باز بودن، همه میرفتن سراغ حاج بازاری،
خیلی هم به هم دیگه توصیه میکردن که این کارا رو انجام بدن.
در اقتصاد کلان شما هنوزم هیئت بازار تهران با معنویت ترین بزرگترین بازار و تاثیرگذارترینه، با اینکه هیئت خیلی گسترده این مثل چیزایی که بودن، ولی تاثیرگذارترین. چرا؟ چون اینها دست به خیرشون اونجا هست. این در اقتصاد کلان هستش که اگر در یک جامعه بزرگان اقتصاد اونهایی که تجارت‌های کلان میکنن سهمی رو برای این موضوع در نظر بگیرن و بگذارن کنار، اون معنویت حاصل از این رو به خدمت گرفتن و از اونجایی که فکرشو نمیکنن ضررها رو از خودشون دور میکنن، آفتها رو از خودشون دور میکنن و همچنین زمینه‌های رشد رو برای خودشون فراهم میکنن. اینو باید بدونن. با اینکه دلار فلان بگیرن و به فلان قیمت بفروشن، اینا سرمایه‌دار نمیشن، پولدار نمیشن. ملائک رو به خدمت بگیرن زودتر پولدار
میشن. دقیقا. یه نکته خیلی ظریفی رو اشاره فرمودید، من اگر که برنامه معرفتی بودی ما رو ورود میکردم تو بحثش در ارتباط با حضرت خدیجه و خطبه حضرت سجاد علیه السلام.
انا ابن خدیجه الکبرى.
بله.
حالا بهش مباهات میکنم در مجلس.
من فکر میکنم به خاطر همون یتیم نوازی که حضرت خدیجه داشتن و اون بزرگواری و کرامات که ایشون داشتن، حضرت سجاد علیه السلام در خطبه قرای خودشون مباهات میکنن به اینکه من فرزند حضرت خدیجه هستم.
و این قهرمانی و نقش زنهاست تو این مقوله.
دقیقاً 100%. خیلی متشکرم، همچنان در خدمتتون هستیم. بفرمایید چای نسری.
آرزومونه با یک پرچم سرخ یا حسین، با همه سین زنا بیاییم تو بین و درمین، تو کوچه بس کوچه های کربلا دم بگیریم، تو کوچه بس کوچه های کربلا دم بگیریم، تو مقام اکبر شور محرم بگیریم، تو مقام اکبر شور محرم بگیریم، همه گی سین زنون بخونیم گریه کنون، همه گی سین زنون بخونیم گریه کنون، جوانان دلمون میخواد که نوحهی پر احساس بخونیم، دم کفین بشینید روزه عباس بخونیم، یاد دستای جدا بسر و سینه زمین، یاد دستای جدا بسر و سینه زمین، سینه با لطمه با نوحه سکینه بزنیم، یاد سقای حرم، یاد سقای حرم بگیریم با نوحه دن، بگیریم با گریه دن. ای اهل حرم رو علم دار نیامد،
ای اهل حرم رو علم دار نیامد، علم دار نیامد.
نباهم
سقای حسین سید سالار نیامد، سقای حسین سید سالار نیامد،
نباهم.
این نظم در نوه خانی شما رو به یاد عزاداری در چه شهری از ایران عزیزمون میندازه؟ بله، یزد. یزدیا شهره هستن به عزاداری به سبک و سیاق خودشون. مردم ما همیشه عزاداری در سوگ سید و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام و نذر و نذری دادن رو با عشق و علاقه و اشتیاق خودشون انجام میدن. یزدی ها هم از این قاعده مستثنا نیستن. برای اینکه با حال و هوای این ایام در یزد آشنا بشیم، شما رو دعوت میکنم همراه بشید با فرمایشات آقای سید محمد درخشنده، پژوهشگر خوب برنامه در زمینه آیین نزوات.
خدا و با سلام به عزیزان شنونده برنامه چای نزدی و با عرض تحصیلیت ایام محرم، در این برنامه بخشی از آیین ها و نزورات در ایام محرم در استان یزد پرداخته میشه. استان یزد دارای مردمانی ولایت مدار و عاشق اهل بیت علیه السلام هستند که در ایام محرم هیئت‌های مذهبی با نظم و ترتیب خاصی شکل میگیرند و برنامه ریزی های لازم انجام میشه. در این برنامه سه چیز از همه مهمتر بوده که مورد توجه میباشد. یکی برنامه سینه‌زنی به صورت سنتی در یزد که نوحه سرایان، مداحان و نوحه خوانان با ترتیب و نظم خاصی با استفاده از اشعار مداحی میکنند و نوحه سرایی می‌نمایند. یکی دیگر از برنامه‌های خوب این ایام مراسم سنتی نخلگردانی حمل نخل است. در این مراسم با آیین‌های سنتی نخل را بر اون پارچه‌های الوان که مردم نقل می‌کنند بر دیوار نخل می‌آویزند. در این مراسم بر حال تعدادی از افرادی که واقعاً علاقه‌مندند و دارای بنیه قوی می‌باشند برای حمل نخل و جابجایی آن اقدام می‌کنند. بر حال در کنار مراسم هم زوراتی حسوی افراد خیر و ناوران نشان میشه. عده‌ای در کنار نخل گوسفند قربانی می‌کنند. در این مراسم عده‌ای به نیت برآورده شدن نیاتشان از صاحب نخل یعنی همان حضرت امام حسین علیه السلام حاجت این طلبن و نذر نیاز می‌کنند. اگر حاجتشان برآورده شد سال‌های دیگر هم کنار نخل میان و در ایام محرم نذورات خودشون رو دشرا ادا می‌کنند. نکته جالب دیگر در حال در بحث ایام محرم برنامه اربعینه که از همین الان توسط هیئت ها ریخته میشه، به خاطر اینکه هم در ایام اربعین در خود شهر یزد و در شهرستاناش برنامه داشته باشن و همین که بتونن در این ایام تا شب چهلم همون شب اربعین امام حسین علیه السلام تدارکات لازم رو برای پذیرایی از مهمانان و زوار ابا عبدالله حسین به مرزها از جمله به کرمانشاه، ایلام و خوزستان که مبادی ورودی و خروجی زوار پیاده ابا عبدالله حسن از اونا پذیرایی بشه و با دعوت از خیرین و نیکوکاران شهر یزد و شهرهای دیگرش کامین‌های مختلف از نزورات رو تهیه می‌کنن و در حدود یکی دو هفته مانده به ایام اربعین به همراه تعدادی خدام و افرادی که واقعا خودشان علاقه‌مندن و قبلا هم نام‌نویسی کردن و خودشان آماده شدن که برن خدمتگزار زوار باشن، به همراه اونها فرستاده میشه و از این برنامه های تغییرهای از زوار در ایام اربعین و خود مردم یزد در نواحی همین استانی که خدمتان عرض کردم به حال انجام میدن و کار بسیار جالب و زیبایی است. امید است این برنامه مورد قبولتان واقع شده باشه. التماس دعا.
این شور و نوا مهر و وفا کم شدنی نیست، تا خون خدا هست در پیش ستم قامت ما خم شدنی نیست، تا کرب و بلا هست
این شور و نوا مهر و وفا کم شدنی نیست، تا خون خدا هست تا کرب و بلا هست
رنگی
با برنامه چای نظری در خدمتتون هستیم و موضوع برنامه‌مون اقتصاد نظره. از شما شنونده‌های خوبمون خواستیم که اگر تجربه و خاطره‌ای در زمینه نظر دارید لطف کنید با ما در میون بگذارید و نکته‌های قشنگی که در ارتباط با نظر، نظرهای ادا شده‌تون یا نظری دارید انشالله قراره که به مرحله اجرا برسه در این ارتباط با ما صحبت بکنید و حتی در مورد اربعین حسینی که انشاءالله پیش رومون هست 30,36,37 در اختیارتونه. خیلی از شما عزیزان هم زحمت کشیدید با ما تماس گرفتید با شماره 2265-2525.
سلام و خسته نباشید به شما عزیزان زحمت کش برنامه ساز رادیو اقتصاد. ایام سوگوار حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام را تسلیت و تقدیر میکنم به شما عزیزان و همچنین به تمام هموطنان عزیزم. امسال دیدم که مردم نذر میدادن، بعد نصف نذرشان را نذر کرده بودن به اینکه پیل لوازم تحریر به بچه ها بخرن، کیف بخرن، کفش بخرن، اینا مثلا روپوش اینا بخرن. واقعا این خیلی گام خوبیه که مردم برداشتن، اینا خیلی یک ثواب داره، چون کسانی که بعد این ندارن روپوش اینا بری بچه هاشان بخرن، چون بچه هاشان میرن مدرسه یک لوازم تحریر، مثلا از نذرشان نصف پولشان نگه میدارن برای عزیزانی که کم بازدارت اصلا ندارن برای اون لوازم تحریری نخرن. واقعا نظرشان قبول باشد. تشکر از برنامه خوبتان. خدایی هستم از کرمانشاه. خدا نگهدار.
سلام، صبح بخیر. 6 سال پیش که من عمل کردم دکترها به من گفتن که متاسفانه از ناحیه پا فلج میشم. یعنی دیگه حساب کنید حال من چی شد. همون شب فقط نت کردم و دعا کردم که اگر بتونم رو پا وایسم خودم تو ایام امام حسین نذری بدم، شربت بدم یا شیره دا. یعنی اون شب خیلی نسبردم و ائمه رو دعا کردم. یعنی فردا صبح با کمال تعجب دیدم که دکترها گفته بودم پاش مشکل پیدا میکنه، پام دیگه چوچو خدا سالم سالم. اینو میخواستم بگم، نظرم هم ادا کردم. من آثار نظر رو در زندگیم دیدم. درست بیناییم به علت یک تومور رفت، ولی همون شکر میکنم که چهارستون بدنم سالمه، کارهامو میکنم، محتاج دیگران نیستم و بال و سربار دیگران نیستم. آثار نظر رو دیدم، بازم دارم هر حال نظر میکنم که ایشالا به حق عزای امام حسین خدا به همین روزا شفای چشمامم بده که بتونم مثل یک انسان عادی به زندگی برگردم.
آرزوی سلامتی داریم برای شما خواهر گرامی و انشاءالله که شفای عاجل باشه برای شما و امیدواریم که روزی برسه که با ما تماس بگیرید و بگید که نذر خودم رو ادا کردم و خدا نور رو به چشمان من برگردوند.
معرفی کتاب.
کتاب شریف محن الابرار فی مقتل بهار الانوار، این جزئی از کتاب ارزنده و کم نظیر بهار الانوار نوشته علامه مجلسی رحمت الله علیه که توسط حضرت آیت الله هشت‌رودی تبریزی، این قسمت از بهار الانوار که مربوط میشده به مقتل سید الشهدا علیه السلام و شهدا کربلا جدا شده و ترجمه شده و در این سالهای اخیر توسط فاضل محترم ذات الاسلام علی اکبر رنجبران بازنویسی شده و تحقیق منابع شده، پژوهش شده و سندهای دست اولش تو پاورقی ذکر شده. این کتاب جزء کتب مراجع مقتله و اونایی که اهل تحقیق و پژوهش زندگانی و مقتل سید الشهدا هستن یکی از کتابهایی که حتما بهش مراجعه میکنن این کتاب. دو جلد داره فعلا، یک جلدش به چاپ رسیده از بعد تولد حضرت تا غروب عاشورا، جلد دوش اشاره به شام غریبان و قضیه اسارت بنات آل مصطفی داره که انشاءالله اونم در دست شما.
حاج آقا، ما مباحث مختلفی رو مطرح کردیم در این برنامه و برنامه‌های گذشته. هم عرض می‌کنم محضرتون که چطوری میشه و چه فعالیتی رو باید انجام بدیم، چه کاری رو باید بکنیم که این تأثیرات نظر بر اقتصاد کشورمون بماند و اثرگذار باشه، ماندگاریش بیشتر باشه.
خدمت شما عرض کنم که جواب ببینید، توی شرایط اقتصادی موجود یکی از عامل‌ها و یکی از علت‌هاش رو رفتار مردم معرفی می‌کنن. هر چی گرون‌تر میشه، حریص‌تر میشن، میرن بیشتر می‌خرن.
درسته.
اون که باید برعکس عمل کنن. دلیلش چیه؟ یه دلیلش همینه دیگه. ما وقتی که کم میشه باید ایثارگری بکنیم، بدتر حریص‌تر میشیم. این معکوس داره عمل میکنه و این نظر فرصت خوبی هستش که ما تمرین بکنیم. اگرم نداشته باشم اتفاقی نمیفته. روغن رو میره، گوشت رو، نمیدونم فلان چیز رو. الان ما که کم بوده واردات نداریم، کم بوده تولید هم که نداریم، مسئولین اعلام میکنن، ولی میبینیم قیمت ها میره بالا. هر چی قیمت بیشتر میره بالا، مردم بیشتر میکنن. یک دلیلش همین میتونه باشه. چه خبره، چی کار داریم میکنیم؟ این اصلا تربیتی هستش که نظر و صدقات میتونه داشته باشه. ما تمرین کنیم. ببین تربیتی یعنی چی؟ یعنی من الان چه نقشی دارم و این نقش من اقتضای چه رفتاری رو داره. بر اساس اون اگر عمل کردم، من آدم با تربیتی هستم. اگر بر اساس اون عمل نکردم، آدم تربیت شده ای نیستم. و این نظر و صدقات در واقع برنامه تمرین تربیتی اسلام هستش که ما یاد بگیریم. یعنی اگر در جامعه ما شکافی وجود داره، اگر در جامعه ما کمبودی وجود داره، به جای اینکه حریص‌تر بشیم و بریم همه رو برای خودمون، حالا درست یا نادرست، ارزون یا گرون جمع بکنیم و جامعه رو ملتهب کنیم، صبر کنیم، بگیم دیگران هم هستن، بهشون برسیم. مگر ما در تاریخ اسلام چقدر داریم که سربازی رفت آب بده به زخمی ها، اولی گفت دومی از من حالش چیستر، سومی همینطوری. ما این ایثارها رو در آموزه های دینیمون داریم ولی در رفتار اجتماعیمون نداریم و اینها فرصت هایی هستش که بیاییم و به اینها برگردیم و نسبت به هم مهربون باشیم، نسبت به هم گذشت داشته باشیم. دو تا نکته رو من اجازه بدید در آخر عرایزم خدمت شنوندگان عزیز تقدیم بکنم و اونم این هستش که پدر عزیز، مادر عزیز، میخوای بچه ها دوست داشته باشن؟ خانم، میخوای همسرت دوست داشته باشه؟ بیشتر به این مسائل بپرداز. شما اگر یک پارچه شربت درست کنی بدی بچت ببره تو خیابون، این رو توزیع بکنه بین مردم، این لذت انفاق رو میچشه و به شما به عنوان یک قدیسه نگاه میکنه، نه به عنوان یک مادر. همیشه در همه جا همه افراد به انسانهایی که مؤمن ترن، دیندار ترن، با عاطفه ترن، بیشتر دوستشون میدارن. و شما دیدی هیچ موقع نمیگه مادر من مثلا فلان بود. مادر من لباسش اینجوری بود، پولش اینجوری. میگه همیشه تو کتابای تاریخ نگاهن، میگه مادر من یک زن مؤمنه ای بود، مادر من یک زن مثلا مجاهدی بود. اینا هستش، این فرصت هایی هستش که مادرهای محترم و پدرهای محترم فرصت فرصت طلایی هستش، از دست ندید. یعنی شما بیاید و بچه این حس رو بکنه. قدیمی ترا خدا رحمتشون کنه، مثلا روزای پنجشنبه خرمای حلوایی میدادن دست بچه‌ها، میرفتن انفاق میکردن، اونی که میگرفت تشکر میکرد و این بچه لذت معنوی این بحث تو کامش میموند وقتی بزرگ میشدن. اینا یه مقداری کم شده. اگر پدر و مادرها، بسیاری از مشکلات خانوادگی که ما الان داریم، خانم میگه آقا منو مثلا دوستم نداره، یا آقا میگه خانم منو فلان هستش، اینا ببینید یه مقدار برگردید از این کارا بکن که اتفاق پرخرج هم نیست. اون موقع ببینید چقدر دیتابت بهتون عوض میشه، چقدر بیشتر دوستتون داشته میشن، هم به خاطر تفضل الهی هستش و هم به خاطر این تغییر دیدی هستش که در بچه‌ها شما میتونید به وجود بیارید و اون وظیفه نفقه معنوی شماست که در مقابل فرزندانتون مسئولیت دارید. امیدوارم که طاعات همه قبول باشه و توفیقاتشون هم زیاد.
ان شاء الله. خیلی خیلی سپاسگزارم از حضور شما حاج آقای طاهر رضی عزیز و گرامی. امیدواریم که ان شاء الله آثار و برکات نذر در زندگی هممون ساری و جاری باشه و اتفاقات مبارک برای همه عزیزان شنوندمون رقم بخوره. ممنونم از همه شما. شکر خدا را که در پناه حسینیم، عالم از این خوبتر پناه ندارد. یا علی مدد.
غلام نو کرات عاشق کربلات تا آخرش تهات تو همونی که میخواد دلیل گریه هایی تا آخرش با
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. سلام به شما شنوندگان و عزاداران حسینی. سال روز بزرگترین مصیبت عالم امکان، شهادت جانگداز حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و جمعی از بنی هاشم و اصحاب با وفای حضرت با لب تشنه و به اسارت رفتن مخدرات پردنشین و اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به دست جنایتکاران ناپاک و خبیث بنی امیه به محضر مقدس یگانه منتقم آل الله حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف و همه شما هموطنان و شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو اقتصاد و همه شیعیان جهان تسلیت و تعزیت باد. امروز روز عاشوراست و بسیاری از هموطنان گرامی تازه فارغ شدند از نماز ظهر عاشورا. امام حسین علیه السلام می فرماید بیگمان شیعیان ما دلهایشان از هر خیانت، کینه و فریبکاری پاک است. و امام صادق علیه السلام می فرمایند همه ما اهل بیت کشتی نجاتیم، اما کشتی جدم حسین وسیع تر و در عبور از امواج سهمگین دریاها سریع تر است. در پای حسین سرفشاندن چه خوش است، و از خاک درش بوسه ستاندن چه خوش است. یک